بسم الله الرحمن الرحیم. اگر معامله بین دو نفر انجام بشه که از نظر شرعی شرایط صحت معامله در اون مورد وجود نداشته باشه، ولی در این حال جنس داده شده و گرفته شده یا پول داده شده، تکلیف اون کسی که الان تو این معامله باطل این پول یا اون جنس دستش اومده چیه؟ میتونه در این پول تصرف کنه یا آیا میتونه اون جنسی رو که تو این معامله که شرعاً باطله میتونه این جنس رو مصرف کنه یا نمیتونه؟ مسئله ایست که محل ابتلا است و متعدد هم پرسیده میشه. پاسخ اینه که وقتی شرایط صحیح بودن معامله رعایت نشده، معناش اینه که اون هدفی رو که طرفین داشتن از این معامله شرع و دین امضا و تأیید نکرده. فرض بفرمایید این فرش رو من میخواستم از شما بخرم، ولی شرایط معامله از نظر شرعی تو این مورد وجود نداره. مثلا فرض کنید اگر من این فرش رو خریدم از شما ولی نقد نیست، نسیه است، من قرار شده بعدن پول شما رو بدم، اگر من اینجا بگم بعدن به شما پول میدم، چکش رو واسه تون میفرستم، چک چه تاریخی، میگم حالا بالاخره میدم به شما، خیلی نگران نباش، شما هم اعتماد دارید به من، من توی اونجایی که با شما قرار داد رو بستم، ولو گفتاریه، ولو همین صورت عادیه، چون معین نشده که من دقیقاً چه تاریخی باید این سمن و بها رو به شما پرداخت بکنم، این معامله باطله. معنی باطل بودن چیه؟ معنیش اینه که من مالک این فرش نشده ام از نظر شرع، همچنان این فرش در ملک شما باقی هست و از نظر ریالی من هیچ ریالی به شما بدهکار نیستم. چرا؟ چون معامله باطله. خب اما من این فرش رو داشتم بردم، اگه من این فرش رو بردم آیا این فرش رو میتونم پهن کنم تو خونم استفاده کنم؟ جواب اینه که اگر این معامله اصلا همین معامله باطل صورت نگرفته بود، این فرش رو من چجوری باید توش تصرف میکردم؟ این فرش ملک شما بود، من باید اون استفاده ای از این فرش رو بکنم که شما راضی هستید. اگر اون استفاده رو بکنم جایزه، اگر چنین استفاده نکنم فرش رو مثلا جایی ببرم که شما راضی نیستی، یا کسی رو اون فرش بیارم که بنشینه و پا بگذاره که نمیدونم شما راضی هستید یا نیستی، این کار من معصیته و جایز نیست. الان هم که این فرش رو از شما خریدم ولی معامله من باطل بوده، الان هم باید همون جوری حساب بکنم. در اینجا فقهای تذکری دادن و او اینه که گاهی خود اون آقای فرش فروش که در مثال ما شما هستید، خود اون آقای فرش فروش راضیه که شما که من در این فرش تصرف کنم، من خریدار، منتها رضایت او به این استفاده، میگه هر جوری میخوای استفاده بکن، منتها او تو ذهنش اینجوریه که چون این معامله صحیحه و این فرش از ملک او خارج شده و الان طرف مقابل مالک شده، به این دلیل میگه من چیکار دارم به مال مردم، هر کی بخواد تصرف کنه تو مال خودش بکنه، به من رضایت دارم به هر تصرفی که او میکنه، به این دلیل راضیم که معامله را صحیح میدانم. درسته؟ من فروشنده. چنین رضایتی بیفایده است. چرا؟ چون از نظر شرعی اون این شخص رضایتش وابسته است به این معامله و اون رضایت هم چیه؟ به این معامله هم خودش باطله، پس رضایت هم میشه باطل. اما اگه این فرد حالیش کنید شما که این معامله باطله، با وجود باطل بودن میگه اب نداره استفاده کن، هر جور میخواد تصرف کن، اونجا این تصرف جایز. حالا من یه چند تا مثال بر شما بزنم که محل ابتلاء میشه. گاهی میشه که شما میرید و از مغازه یه اجناس رو میخرید که این اجناس وزنیه، ولی اینا کردن توی پاکتی، این پاکت وزنش هم معلوم نیست، این پاکت رو به شما میفروشه. مثلا میگه این یه بسته نخود به شما میده، یه بسته عدس به شما میده. عدس تو بازار چجوری خرید و فروش میشه؟ بله؟ کیلوییه دیگه. بله؟ کیلوییه. میان عدس کیلو چند؟ اما الان این بسته معلومه چقدره؟ چیزی که وزنیه وقتی فروش می رود باید طرفین وزنش رو بدونن، اگر وزنش رو ندونن معامله باطله. توجه کردین؟ معامله باطله. خب حالا الان با اون عرضی که کردم معلوم میشه، شما آیا میتونی از این نخود، از این عدس، از این برنجی که بسته خریدین استفاده کنی؟ جواب چیه؟ جواب اینه که اگر اون فروشنده راضیه به تصرف شماست، ولی به این دلیل راضیه که میگه این آقا مالک این نخود یا عدس یا برنجه، من فروختم رفته، ای کاش نمیفروختم. اگر به این دلیل راضیه نمیتونی تصرف کنی. مثل اینکه حالا من مثالشو یعنی توضیحشو بد میدم، اما اگر رضایتش مشروط به این نیست، میگه آقا معامله باطل هم باشه، ما یه پولی میخواستیم بگیریم گرفتیم، بله، یه عدس هم اون آقا میخواست بگیره گرفت، میخواد بخوره بخوره، آیا مال من هست نه مهم نیست، بله، مهم اینه که من میتونم تو این پول تصرف کنم و او هم راضیه به این تصرف و عدس هم حالا عدسی که من خریدم مال این آقای مثلا سوپریه که من خریدم، ما مقدامی که استفاده میکنیم داریم از عدس مالک اون سوپر استفاده میکنیم، اما او راضیه که ما این تصرف رو بکنیم. این مسئله تا جاییه که ما با هم حرفمون نشده باشه، ولی اگه یه دفعه قیمت برنج کشیده باشه بالا، نخود یه دفعه خیلی گرون شده باشه و اون شخص هایی بفهمه که اون نخودی که دیروز فروخته ولی امروز قیمتش مثلا شده دو برابر، هنوزم راضیه یا میگه نه اگه اینجوری معامله باطله پس بیاد بقیهشو بده تا من مطابق با اون رقمی که متعارفه بهش بدم. اگر اینجوری باشه ولی به دلیل اینکه دستش به شما نمیرسه میگه حالا رفته دیگه مشتری از دست من، اگر اینجوری داره در ذهن او هست شما نمیتونید تو این تصرف کنید. پس این بسته‌بندی هایی که ما میخریم الان عموما اینجوریه، عموما افراد چیه؟ راضی هن به این تصرفات، اصلا به این چیز توجه نداره، چند کیلوه چند گرمه اصلا به این نیست. گاهی افراد اصلا وزن روی اون بسته رو هم نمیخونن، توجه کردین؟ چه بسا تو بعضی بسته هم نوشته نشده باشه، نمیدونم، خود من یکی از اونام که نمیخونم، ولی اون بسته رو میگیریم از طرف، پول به اون میدیم، میدونیم که او راضیه که ما از این نخود و از این عدس و اینا استفاده بکنیم. این استفاده ما استفاده جایزیه. چرا؟ چون او رضایتش معامله باطل باشه یا نباشه هست نسبت به این تصرف ما. اما اگه من با او یه خود به گومگومون شده بود، بله، توی مثلا دلار و ارز و طلا و این چیزا که یه دفعه تو زمان ما ارز بزرگتون که خیلی بالا پایین میشه، اگر معامله باطل باشه و شما اون سکه رو گرفته باشید، معامله باطل باشه اون ارز رو داده باشه به طرف، اونجاها این مسئله خیلی زیاد اثر و ثمره پیدا میکنه. روشنه؟ اگر معاملاتی الان تو مثلا بحث‌های ارزی معاملاتی میشه، میفروشن به قیمت فردا، الان میفروشه به قیمت فردا، فردا چه قیمتی میگه به بازار تعیین میکنه، این فروش باطله. اگر این چنین باشه و بعد دلار رو میگیره طرف، چون معامله باطله نمیتونه تو این دلار تصرف کنه، مگه اینکه به طرف بگه این معامله باطلم بودا، بگه باشه باطل بود بازم تو استفاده کن. اگه اینجور باشه میتونه، وگرنه مجاز به استفاده نیست. مسئله مواردی از موارد متعددی داره که ما باهاش سر و کار داریم. خلاصه مسئله این شد، طولانی من توضیح دادم ولی با حواشی که عرض میکنم و عرض کردم، اینها چون محل ابتلاء طولانی اب نداره شده باشه. اگر معامله باطل بود و یکی از دوتا عوض یا معوض، یعنی پول یا جنس، اگر داده شد و گرفته شد، در اینجا معامله وقتی باطله، این مال ملک طرف مقابله در دست شماست، امانت. اگر او رضایت داره به استفاده از او، ولو اینکه اگه بفهم معامله باطله بازم راضیه، شما میتونی استفاده کنی، بله؟ مثل همون نخود و عدسی که مثال زدم. اما اگر او رضایتش اینجوری نیست، رضایتش به خاطر اینکه فکر میکنه معامله صحیحه، اگر به این دلیل راضیه، اون در اینجا شما مجاز به تصرف نیستید، باید ملک اون مال رو به مالکش هر چه زودتر برگردونید. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت ولی عصر امام زمان ارواح و ناله تو را به مقدم هلفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بفرماید. قشه در معامله را قبلا گفته بودیم، یه شبی به نظرم دو شب راجع به قشه معامله یا یک شبیشو که یادمه بحث کردیم. این قشه در معامله نیست، شما نه اجازه بدید قاطی نشه. اگر شما الان جنس رو با شرایط شرعیش با شرایطی که تو شرع معین شده فروختید، فردا حق اعتراض ندارید، مگر اینکه مغبون شده باشید. یعنی چی؟ یعنی نسبت به قیمتی همین امروزی که فروختید، نسبت به این قیمت شما کم فروخته باشید و اختلاف فاحش باشه. اما اگر شما دیروز مثلا سکه‌تون رو به من فروختید 1,000,000 تومان، امروز یه دفعه قیمت سکه پرواز کرد رفت شد 5,000,000 تومان، شما دیروز که فروختید مغبون نبودید، به اعتبار امروز بله اگه صبر میکردید فایده بیشتری میبردید، اما دیروز به من ارزون نفروخته بودید. اونجا معامله اصلش صحیحه، قابل فسخ هم نیست، درست؟ اینجا و حتی اگه دیروز هم ارزون تر فروخته بودیم، مثلا دیروز 5,000,000 بوده سکه، شما فکر نمیکردین 5,000,000، 3,000,000 فروختین، مادامی که فسخ نکردید این معامله همچنان برقراره و من مالک این سکه‌ام. اینجاها اصلا محل بحث امشب ما نبود. اون جای محل بحث بود که مثلا من به شما آقای علیرضا بگم آقا من فروختم به شما یه سکه به قیمت فردا، بریم ببینیم فردا ساعت 10 صبح اعلام کردن چند قیمت. این فروش باطله، باید فروش باید قیمت در لحظه معامله قطعی باشه. توجه کردین؟ باید الان قطعی، اگه معلوم نی فردا چه قیمتیه. الان یکی از علتهایی که فروش این کارخونه های خودرو به مردم باطل معامله شون همینه، قیمت قطعی نیست. میگه مثلا 300 هزار تومان زیر قیمت بازار در مثلا سه‌ماهه سوم سال 99. یا علی، یه چیزی اصلا فقط عالم الغیب میتونه بدون، خدای علام الغیب میدونه که اون وقت این قیمت چنده، که 300 هزار تومان زیر اون قیمت چقدر بشه. این معاملش اصلش باطله. حالا تو همین معامله باطل اگر شما خودرو رو گرفتی میتونی تصرف کنی؟ طبق همین قاعده است، شما وقتی میگیرید از اون شرکت، اگه شرکت راضیه با رضایتش میده اون پولم شما میدی، بعد دیگه طرفه اصلا هم دیگه رو فراموش میکنی. اگر اینجوره بله سوار اون ماشین میتونه بشی، عیبی نداره. اما اگر رفتی شما تو حلقوم شرکت سایپا میخواد بکشی بیرون این ماشینو، راضی نیست او بده، که اون یه قصه چند وقت پیش اومده بود، بله پول داده بودن مردم، قیمت رفته بود بالا، اون شرکت نمیخواست بده. من نمیدونم داستان به کجا رسید، ولی اونجا حق با اون شرکت بود نه با مردم. من طرفدار چیزا نیستم، من دارم مسئله شرعیشو میگم. توجه کردین؟ عکسش هم بود همینجور بود. اونجا اونایی که رفتن و زور کردن شرکت سایپا رو که به همون قیمت باید به ما ماشین بدی، اون ماشین رو نمیتونن سوار شن، چون معاملش اصلش باطل بوده. توجه کردین؟ اینا این که میگم محل ابتلاعه ایناست. گرچه برای بعضی از افرادی که صدای من به گوششون میرسه ممکنه ناخوشایند بشه، ولی مسئله شرعی رو به خوش آمد و ناخوش آمد یه مردم اگه بخوایم جا به جا کنیم، یه جهنم علکی باز خودمون جور کردیم. مسئله شرعی همون بود که عرض کردیم. باز هم صلوات محبت بفرمایید. خب من امشب میخواستم یه قدر راجع به امر به معروف و نهی از منکر که شب قبل موضوعش رو ترک کردیم یه عرایزی عرض کنم، دیگه نمیرسیم، یه خود این مسئله شرعی که گفتیم طولانی شد، شبها هم دیگه کوتاه‌ترین شبهای ساله. بعضی از اهل مسجدم توفیق تهجد دارن، طول که میکشه بعد بهشون فشار میاد، اجازه بدید که کوتاهش کنم. من این تیکر رو عرض به حضورتون که فقط عرض بکنم که در حقیقت یه درخواست کمکه به این صورت. شما عزیزان شاید همتون یا به احتمال زیاد اکثرتون میدونید که یکی از چیزهایی که این مسجد داره اینه که هیچ موقوفه ای این مسجد نداره، هیچ مغازه ای، هیچ خانه ای، هیچ جای محل درآمدی نداره. یعنی اگه اینجا الان چراغش روشنه و این بساط هست، همه از تبرعات افراده و دیدید شبهای جمعه هم پول جمع میکنن برای این مسجد. گرچه آقای پورازاق گاهی بعضی شبها میگه فقط جمع میکنه، میگه این پول مال صدقه نیست، چه بسا یادش میره که بگه این پول مال مخارج مسجده. ولی همیشه اینجوری باید بدونن افراد که پول مال مخارج مسجده. بعضی شبا میگه، بعضی شبا هم که یادش میره. علی‌ای حال اینجا درآمدی نداره و چون این چنینه، از اون طرف هم به هر صورت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها محرم و ایام شهادت حضرت، روز شهادت امام صادق علیه السلام که شنبه هفته بعد هست، معمول این بوده که به خاطر تعظیم شاعر اطعام میکردن. این سال به من گفتن که ما هیچ امکانی برای این جهت نداریم. منم حقیقتش بهشون گفتم شما هم اطعام نکنید، وقتی نداری نکن. منتها اینو عرض کردم بهشون که من به مردم عرض میکنم اگر تا سقف 4/5 اونی که این آقایون حدس میزنند، اگر از تبرعات سهم امام، نه از تبرعات افراد، یعنی چیزایی که دوستان خیرات کنن، اگر جمع شد برای اون روز، خب اون روز اطعام میکنن، اگر نه این کار انجام نمیشه. البته این مسئله یه مقداری خلاف تعظیم شعائره، چون به هر صورت یه عده اون روز میان برای عزاداری حضرت صادق علیه السلام و اگر ازشون پذیرایی بشه مطابق با تعظیم شعائر هست. اگر هم جمع نشد به صورت اصل عزاداری هست. اگر خانم ها آیان کمک میخوان بکنن به این نیت که اگه به اون سقف رسید این آقایون این کار رو بکنن، اگه نه بماند برای مخارجی که برای محرم قصد دارن انشالله انجام بدن. اگر این چنین هست بر صورت دفتر مسجد به منم ندید، به دفتر مسجد عرض به حضورتون که تحویل بدید و انشالله اگر جور شد دیگه اونها هم به وظائفشون عمل خواهند کرد. یک پنجم آخرشو بنا شد که خودشون به هر صورت یه جوری تأمین بکنن، ولی قسمت بزرگترش رو باید از جای دیگه تأمین میشه. سال گذشته به نظرم ما این اعلام رو نکردیم و یکی از آقایونی که راضیم چه بسا نیست من اسمش رو ببرم، بنده خدا روی قرض بسیار سنگینی به خاطر همین مسئله موند و نمیدونم که تا الانم اون قرضش رو تونسته ادا کنه یا نتونسته. ولی عرض به حضورتون که من میخواستم که این قضیه مجدد تکرار نشه، گفتم من به این صورت خدمت آقایون و خانم ها عرض میکنم. شما ببینید که اگر در تعظیم شعائر بتونید یک کمکی بکنید، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، خدا میفرماید کسی که تعظیم شعائر میکنه این یک کار ظاهری انجام نمیده، این نشان میده که تقوا در دلش قرار داره. فانها من تقوى القلوب، این از نشانه هایی است که بحث و باور داره. بر صورت دین یه بخش شعائره، یعنی باید یه مقدارش بحث سر و صدا است، یه کارای باید کرد علنی، البته تو همین کارم باید اخلاص داشت، نه اینکه مسجد ما رقابت کنه مثلا با مسجد امام حسین یا مثلا با حسینیه کجا، اینطوری غلطه. این رقابت ها ریشه های دنیاوی داره و هیچ فایده ای هم نه واسه دنیا آدم داره نه واسه آخرت. تو همون تعظیم شعائر باید قصد قربت باشه، و اگر واقعا همین تعظیم شعائر مثلا در مسجد یزدی ها انجام شد، اگه من اخلاص داشته باشم باید واقعا همون مقدار خوشحال بشم که همین تو مسجد اعظم اینجا شده، فرقی از این جهت نمی کنه. اما به هر صورت اگر چند جا تعظیم شعائر بشه و از امام صادق علیه السلام که ما در دنیا مذهبمون به نام اون حضرت نامیده شده و سکه ما به نام اون حضرت زده شده به لطف خدا، و از این جهت باید خدا رو شاکر باشیم، اگر این چنین بشه به جا و به مورد هست. من این تقاضا رو و این استدعا رو از همه آیون خانم ها به این صورتی که عرض کردم دارم. عرض من تمام. ماه خرداد هم امشب تمام شد، کل تابستان کل بهار سپری شد و یک چهارم از سال شمسی گذشت و ما هممون بی تعارف 93 روز از فرصتمون کم شد و 93 روز به قبرمون نزدیک شدیم. توجه کنید اول فروردین بین ما و قبرمون 93 روز بیشتر فاصله بود و امروز ما 93 روز نزدیک شدیم به قبرمون. این نکته رو باید بدونیم. همش هوا گرم و گرم شده، سرد شده، این چیزا، به این چیزا توجه نکنیم. به اینم نگاه کنیم که واقعا 3 ماه گذشت. قبلا تو ذهن ما یه چیزا خیلی کوچیک می اومده، خیلی مهم نیست، فکر میکنیم تاریخ ورق میزنیم صفحات تقویم رو. باید بدونیم که فرصتمون کم شده و تو این 3 ماهی که از دستمون رفته حداقل ببینیم چی برای آخرت خودمون ذخیره کردیم، چه چیزایی است که تو نامه عمل ما ثبت شده، چه از خیرات، چه از خدای نکرده گناهان و سیئات، علاوه بر چیزهایی که قبل از این تاریخ بوده. عرض من تمام. پروردگارا به حق امام زمان علیه السلام و به حق اجداد اون بزرگوار در امر ظهور و فرج اون حضرت تعجیل بفرما. وجود نازنین امام زمان ما رو از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. اون حضرت رو دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. به آبروی اون حضرت بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و وابستگانشون رو از سر مسلمانان و از سر شیعیان کم و کوتاه بفرما. خدایا شر این اشرار و زر این کفار رو به خودشون باز بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام حسن عاقبت برای ما، ذریه ما، وابستگان ما تقدیر بفرما. خدایا مشکلات و امور ما به ید با کفایت امام زمان حل و اصلاح بفرما. آنچه باید از درگاه تو درخواست میکردیم و درخواست نکردیم، خودت به آبروی امام زمان به ما مرحمت بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرجه.